بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی از مواردی که فقها من جمله صاحب العروه رضوان الله تعالی علیه از مصادیق تبعیت می‌دانند و از مطهرات می‌شمارند، تبعیت اطراف بئر است و ابزار نزع و ثیاب نازه الالقول به نجاست البئر هست. بفرمایند وقتی که بئر متنجس شد توسط شیء نجس، اگر قائل به این معنا بشیم، هرچند برخی از فقها بل اکثر قائل به عدم تنجس بیل هستند، اگر قائل به نجاست البئر بشیم، نزع موجب تطهیر هست به عدد خاصه برای نجاسات مشخصه. خب وقتی که نزع صورت میگیره با دلو، ریسمانی که داره اطراف بئر آلوده میشه در درون حلقه چاه، آب اصابت میکنه، آب نجس. میفرمند که بعد از انتزاه مقدار مشخص از ماء البئر که تطهیر صورت میگیره در آب، تمامی این امور هم طاهر میشه. دلو طاهر میشه، عده طاهر میشه، ریسمان، عده یعنی ریسمان بند، اینها طاهر میشه. حتی ثیاب نازح هم که به آب نجس آلوده میشه، اونم طاهر میشه. علت این که این کلام فرمودند این هست که در روایاتی که بیان شده برای تطهیر بئر علی القول بالنجاسه و علل انفهام لها، حرفی از این نزدند که دلو آخر که میکشید و بئر طاهر میشه، این درون دلو آب نجس هست، دلو نجس هست، تطهیر کنید، ریسمان نجس هست، حلقه درون چا که این آبا اصابت میکنه نوعا بهش نجس هست، چیزی نگفتن، در حالی که در مقام بیان طهارت اشیا هستن، در مقام بیان تطهیرن. این عدم البیان دلالت هست بر عدم بقاء نجاست، بلا متصدی بیان و تبیین که حضرات معصومین هستند اینها بیان میکردن. بر عدم طهارت میگفتن نجس هست، برید تطهیرش کنید، که ما این که در آب چا گفتن نجس هست تطهیرش کنید، اگر این دلو هم به خاطر اصابت باشه نجس نجس بود و باقی میمان، میگفت اونم طاهر بکنید، چون هم باز انداخته میشه توی جا. ریسمانش نجسته، حلقه چا نجسته، اینها بیان میکنن. همین که بیان نکردند و در مقام بیان طهارت اشیاء مرتبط هستن با بئر، این نشان میده که اونها مشکلی نداشته. محضر مبارکتون که عرض کنم، علل قول به نجاست البئر، دقت کنید، علل قول به نجاست البئر، مضمون روایات خالی هست از این که دلو چه کیفیتی داره، ریسبانی که به اون متصل، بندی که به اون متصل چه حکمی داره، این بدنه چاه در داخل که آب نجس بهش میخوره چه حکمی داره، اینو بیان نکردن. سلمنا که اطلاق مقامی دلالت کند بر تطهیر اینا. خب ثیاب نازه چطور؟ پیرن نازه هم شما میگید که بعد از اینکه آب از چا کشید، آخرین شماره کشید، لباس نازه که توسط این آبها آلوده شده، اینم با آخرین آبی که از چاشید اونم طاهر میشه. ای چه ربطی به هم داره؟ بله، امور مرتبطه با چا، مثل دلو، مثل ریسوانش، قبول کنیم به تبع طاهر میشه، کنم تازه جای حرفه. ولی ثیاب نازه چطور؟ چه ربطی به اون داره؟ آقا حرج میشه، چه حرجی میشه؟ به لباس دار، یه لباس داره، خوش اشکال داره، طاهر کنه، آفتاب کنه، خودش لخت باشه، نجس دیگه. بنابراین یک فقیه علل قول به نجاست البهر میتونه در ثیاب نازه اشکال بگیره، بگه ثیاب نازه نه، علل قول به نجاست البهر فی نیل ثیاب نازه اشکالون تأملون. این یه نکته. اگر بخوایم شدت بگیره، یعنی واقعا اینجا دیگه بیاد اشکال بگیره، ایشون میگه یه فقیه میتونه بگه الدلو به تبع طهارت بئر اونم طاهر میشه، اما یعنی هر چیزی که متصل به اون آب هست، اما اطراف چا، ریسمانی که بهش متصله، این ارتباطی با اون آب نداره، لذا میتونه بگه غیر الدلو. دقت کنید، غیر الدلو فی تبعیت للبئر فی الطهاره اشکالون سیما ثیاب نازه. میتونه همچین فقیه فحلی بیاد اینجا این اشکالو بگیره و این فتوا رو بده، چون آب که طاهر میشه به تبع آب اون چیزهایی که مرتبط با آب طاهر میشه، اون دلوه، حتی اون ریسمان هم نیست، چون ریسمان که با آب ارتباط نداره، ارتباط مستقیم نداره، اون ظرف هست که ارتباط داره، دلو یه حلقه ای روش هست، این ریسمان با اون حلقه در ارتباط. بذار میتونه همچین بگه فی تبعیت الاطراف للبئر فی الطهاره اشکالون سیما فی ثیاب نازه. بفهمید آقایون اجازه فرمایید چند لحظه.
نو فقط در ثیاب نازه مرحوم آقای بایگانی میفرماید که فیه تأمل،
تأمل، بله، تا تو همه اینها میتونن اشکال بکنن. سیما فی ثیاب ناز، این خیلی کوتاه آمدن که در ثیاب ناز گفتن، در موارد دیگه هم به همین شکل میتونه اشکال کنه. بفهمید
استاد، معمولا وقتی زر به چار میرسه یکم تناب شل میگیرن، اون قسمت که به دلوسه معمولا به آب میرسه، یه مسئله. مسئله دیگه وقتی که این دلو میکشن، حالا ما میگیم دود، وقتی میکشن آب به اطراف میرسه، شاید اون آب آخری آب طاهر باشه به چار اصابت،
اون دیگه طبعیت نیست دیگه، اون بشته نه نه میگن طبیعت، اون دیگه طبیعت نیست، آب جدیده.
یا آب که میگیشه به لباسش اصابت میکنه، میگن شاید مثلا اون آب آخری هست.
نه با شاید، با شاید فایده نمی کنه. چون لباسش که قطعا نجس شده، درسته؟
به واسطه
اون
آب
نجس، نه با شای چیزی که قطعا نجس شده با شاید طاهر شده فایده
نیست.
ببینید نه نه، اون که دیگه اسمش طبیعت نیست و اشکال دیگه این هست.
خصوصا تناب، وقتی که ما آب میکشیدیم از چاه استاد، بایستی یک کم تناب شل بکنی، یک قد تناب هم به آب اصابت میکنی.
خب این به خاطر اصابت به آب طاهره
چه بشی کج میشه آب بره دار.
نه این به خاطر اصابت ریسبان نجس به آب طاهر یا به طبع هست.
نه حالا میشه اشکال گرفت، اما خب معمولا
نه نه اینو جواب بفرمایید، این به خاطر اصابت آب طاهر، ریسمان نجس با آب طاهره یا به خاطر طبیعت؟
همون دلیلی که دلق طاهر میشه، همین نیمه تناب هم که
نه نه این نه نه اینی که ایشون میفرمایید،
حرف ایشونو دارم میزنم،
نه نه این نیست، اجازه بفرمایید.
ما خودمون چون آب میکشیدیم،
نه همون
دود باعث که میشد مثلا تناب شل میگرفتیم،
متر میره تو آب،
میلیمتری میره.
خب همین اینی که شما بله، یه وقت میگید به تبع، دقت کنید ها، یه وقت میگید ولو این که اصابت با این آب هم نکنه، این میشه به تبع، توجه فرمودید. یه وقت میگید نه، ریسمان نجس بعد از آنی که آب طاهر شد، این ریسمانو به اونجا بخوره، این دیگه بهش تبع نمیگن، این ریسمان اتصال ریسمان نجس هست با بئر که متحره.
حاضر قد شجور اینجا رو اسمشو شما تبعیت میزنید اگر اتصال نباشه؟ شما فرض بفرمایید دلوی رو انداختیم تو چاه، آب نجس بود،
ثیاب طاهر، ثیاب نازه،
از بیخ ایراد داره آقا، ثیاب نازه از بیخ غلطه.
خیلی
چون هیچ دلیلی بر طهارتش نیست، اینم که اینجا فقها فتوا ندادن، به خاطر اینکه اصلا آقا فرمودید شما اطلاق مقامی روایته، روایت در مقام طهارت بئره، اصلا ناظر به بحث ابزار آلات نیست. حالا حضرت عالی هم اشاره کردید مثلا حالا ثیاب نازه که اصلا دلیلی بر طهارتش نیست، اونو ما بذاریم کنار. غیر از اون خود ابزار آلات رو اگه بحث تبعیت باشه، همون الکلام که در بحث شیره فرمودید، اگه شما یه ظرف بزنید تو شیره نجس بیارید بیرون، هیچ ارتباطی نداشته باشه درش گوشه، اون دلیل بر طهارتش نیست. این دلو هم همچنین، یعنی اگه دلو خورد تو چای نجس، او گذاشتیمش کنار یه دلو دیگری استفاده کردیم و اون آب بر اساس نفت طاهر شد، دلیلی بر طهارت دلو قبلی نیست، حتما باید ارتباط باشه. حالا اگر تبعیت دلو رو پاک میکنه، اون نیمه تنابی هم که به فرمانده آقا تابلو باید به تبع پاک میشه، اگر دلو رو پاک نمیکنه، الکلام الکلام.
ما که اصلا این اشکال نداریم، حرف خود ما هست که دارید تقریر میفرمایید. بحث ایشون اینه که این ریسمان که مقدارش با آب مرتبط میشه، این دلو آخر که کشیده میشه، این ریسمان با این آب طاهر متصل میشه، اینو اسمش طبعیت بگذاریم یا تطهیر بالماء؟
طبعیت از
نه، ببینید یه وقت ما میگیم که این دلو کشیده، این ریسمانه هیچ ارتباطی با آب نداره. حالا مثال براتون بزنم، یه وقت دلو میره تو این ریسمانه، هیچ صورت بار آخرها با آب اتصال نداره، میاد بالا. یه وقت نه، این ریسمان با دلو آخر که میره کامل میره توی آب، میاد بالا. کدومشون بگیم طبیعت؟
به همون
نه نه به کدومش
نه
ما که میگیم طاهره. ببینید هر شما ما تو مصداق تطهیر شکی نداریم ها، ما میخوایم اسمشو بدونیم چی هست. نه هر دوش تبعیته یا یکیش تبعیه؟
دو دارن تبعیه، هر دو با هم دارن میرن تو آب.
نه ما که نه گفتیم یکیش نمیره تو آب. دلو هست، ریسمان بهش متصله، ریسمان به آب اتصال بار آخر داریم صحبت میکنیم، اتصال پیدا نمیکنه.
دلیلی بر طهارتش نیست.
احسن.
تبعیت نیست.
خیلی خیلی. یه موقع هست نه این دلو آخر با این ریسمان میرن تو آب. توی آب میرن میان بالا. آیا اینجا اسمش تبعیت میگذاریم؟ تجو فرمودید. یا اتصال ریسمان نجس با بئر طاهر میگذاریم؟
تبعیت
میذاریم. خیلی خوب. اگر مصداق تبعیت داشتی تبعیت.
چون چه بسا آب اون چاه الان مصداق آب پر نباشه. البته اونجا اختلاف مبناست. بعضی فقها میگن آب چاه حکم آب جاری رو داره، ملاک پر و عدم پر نیست. ولی طبق اون مبنایی که ما بیاییم بگیم نخیر حکم آب جاری رو نداره، اون موقع افتادن تناب توی اون چاه دلیل بر طهارتمون نیست.
هیچ اشکاله نداره. شما اسم اینجا رو بذارید تبعیت. میگیم طبیعت و مشکلی نداریم ما. شما اسم اینو میذاری طبیعت، اما یه آقای دیگه میگه نه طبیعت نیست، اتصال ریسمان با چاه طاهره. دیگه چاه طاهر شده بعد از اون دلو آخر، اسم فرق نمیکنه. انما الکلام تو اینجاست که ریسمان نجس، بحث اینجاست، ریسمان نجس بدونی که به آب آخر که از دل با دل و از بئر کشیده میشه بیرون، اون حکمش چیه؟ اینجا میگن تبعیت. مثل دیوار چاه، دیوار بالای چاه که همینطور آب میرن بالا، این دل و نجس بهش خورده، این که دیگه با اون آب که متصل که نیست، اون جزء آخرش با آب متصله. اینها اینو میگن، حضرات اینو میگن. ببینید میگن که اون ریسمانی که نجس شده دلو آخر که کشیده میشه به تبع تطهیر چا، اون ریسمان هم طاهر میشه، ولو اون مثلا یک متر آخر باشه، ده متره، یک متر آخره که تو دست نازهه، میگه اونم طاهر میشه. حرف اینا اینا اینو میگن. ولی اون که شما میفرمایید حالا اسمش طبیعت بگذارید، اسمش بگذارید نمیدونم اتصال به ماء طاهر دیگه چون دلو آخر هست، هر چی میخواد اسمش بذاری مشکلی نداره. ولی بعض این رضا سیاب نازه هم میگن، سیاب نازه که متصله به اونجا نیست، حلقه چا بالا که متصله به اونجا نیست، لذا ما اشکال میگیریم. حرف اونا اینه. و الا اون بخشی که تو به چا متصل میشه، شما اسمش بذارید طبیعت، اسمش بذارید اتصال، هر چیزی، بحث طبیعت اونجاست که متصل نمیشه، ولی چیزی که هست خدمتتون که عرض کنم، اون آقایون میگن به طبع طهارت بر، اونم چطور میشه؟ طاهر میشه. کلام اینجاست.
دیوار چاه هم استاد پایینش مرطوبه، پایینش مرطوبه در رابطه با آبه، اون دیوار بالاش حالا نجس هم نشه دیگه، شاید گفته بشه در رابطه با خود
ته چاه. نه اونجا هم دیگه آب بهش متصل میشه، همون جایی که میگه مرد خب همون متصل میشه، متصل میشه، موج داره، میگن طاهر میشه. بس اونجاست که این آب به اونجا نمیخوره.
نه.
اون مثلا 2 متر 3 متر بالاتر از آب، 5 متر بالاتر. این آقای آره این آقای اینو میفهمه.
عبارتشون که اینو
نمیگه،
میگه اطراف بر،
بالا پایین
بر،
اطراف یعنی همین دیگه، اطراف تازه میگن بیرون، مثلا آب میخورن بیرون دیگه، اون بدتره دیگه. درجه فرمودید که میگن اطراف بر که بیرون، اینو از حلقه درونی چا بهش میگن اطراف تا بالا تا این فضاهای بیرونی. خب آب میچکه دیگه، وقتی آدم دلو میکشه این دلو نجس رو میره یک جای دیگه، سلم نا که اونجا نجسه، سلم نا، ولی آب میچه که دیگه تو اطراف میشه اطراف. یعنی تا اونجا هم طاهر میشه، بر پایین طاهر میشه، بالاش هم طاهر میشه. یه چیز عجیب. لکن المختار، ایشون میگه ما قائل شدیم که اصلا بر نجس نمیشه. اینی که بیان شده مثلا موش مرده اونجا بیفته یا زنده بیفته بمیره یا مسائل دیگری، این ها مستحبه. خدمتون که عرض کنم کشیدن، کشیدن به خاطر تنظیف الماء هست، نه تطهیر الماء. مگر اون مواردی که تغییر حاصل بشه، تغییر به احد الاوصاف الثلاثه حاصل بشه، بله اون موقع نجس. خب حالا وقتی قائل شدیم به این که ما البر عند تغییر به احد اوصاف الثلاثه نجس میشه، نه در هر شکل، اون وقت مشکل پیدا میشه. بگیم که تبعیت موجب تطهیر اموری است که با چا در ارتباطه. به همین خاطر میگه و معه ایزن یشکل جریان الحکم الطبیعیه، مشکل حکم جریان طبیعیت، که مثل خدمتون که عرض کنم آب کور نجس بشه به عهد اوصاف الثلاثه تغییر حاصل بشه، بعد دستمون توش باشه یه کاری کنیم اون طاهر بشه، میگه دستمونم طاهر شد، میگه بعرم همینطور. به ویژه تو سیاب نازه، به ویژه در اطراف چا، که اون مسئله رو که عرض کردم به فی طبعیت ها للبر فی طهاره، خدمتون که عرض کنم محل تأمل. سیما کجا؟ سیاب نازه. اینجا دیگه خیلی جا پیدا میکنه و ما و ایزن یشکل جریان الحکم الطبیعی. اما کسانی که قائل به تبعیتن و بر مبنای تسهیلا للباد و اطلاق مقامی ازش استفاده میکنن، دقت کنید ها، اطلاق مقامی در بس استفاده میکنن، مبنا بر تسهیل العباد و عدم حرج میگذارن، اینجا میگن که و ما و یشکل جریان الحکم الطبیعی، اینجا میگن والاقواه الطبیعیه فد حالت تغییر. زمانی که تغییر هست، تغییر حاصل میشه، نه اقوا طبیعیت اینام طاهر میشه. سیما فد دلو، سیما در دلو. میتونه کسی فقیه اینجا هم چه حرفی بزنه؟ چون انفهام چی؟ انفهام عرف اینه وقتی چا طاهر شد، خود چیزی هم که با این چاه طاهر در ارتباطه به تبع اون طاهر میشه. حالا سیه ما نگیم که اطراف نمیدونم طاهر میشه، یا خدمتون که عرض کنم حتی ریسمان طاهر میشه، ولی دلوه تبش طاهر میشه. لذا کتی فقی و ما او ایزن یشکل جریان الحکم طبعیه میتونه بگه لا اشکاله سیما فی الدلو، میتونه همچین مسئله ای رو اینجا بیا نفرمودن. آقا
مرحوم خونساری فرموده لا اشکال فی ازاکان رفق التغییر به نظر،
بله،
و اما ازاکان به نفسهی فظاهر و عدم و جریان حکم طبعیه.
بله، یعنی وقتی که نظر دلوی تو کاره، خدمتون که عرض کنم اون به تبع اون دلو و این امورات، حالا ایشون تخصیص نزد بس دیگه سیه ما دلو.
مرحوم آغازی ها می فرماید که لعدم سقوط متحریت نزه فیه که یستفاد من فهواه و اتبعیت المذکور.
بله اون تایید کرده. بله
کس دیگه چیز داره.
خیلی خوب، پس اینجا یه فقیه مثل جناب حضرت آیت الله خونساری میتونه همچین سخنی اینجا بگه، جا داره با همون مبنایی که عرض کردم. اما حقیقت اینه که اصلا بر نجس نمیشه، چو اصلا نجس نمیشه بحثش کردیم. و اینی که در روایات هست که نز با اعداد مشخصه، این نه به خاطر تطهیر، به خاطر تنظیف استحباب داره. بعد و با این معنا اگر تغییر حاصل شد، اینجا دیگه تبعیت معنا و مفهومی نداره و این کلام مرحوم سید صحیح است. هفتمین موردی که مرحوم صاحب عروه بیان کردن از مصادیق تبعیت هست، تبعیت آلاتی است که در طبخ اسیر عنبی بنابر قول به نجاستش بعد از غلیان و قبل ذهاب ثلثی استفاده میشه و بگاه ذهاب ثلثی که اون یک سوم باقی مانده تطهیر میشه، اون آلات هم تطهیر میشن. قاشقی باشه، خود ظرفی که اونجا هست، اونها تطهیر میشن و خدمتون که عرض کنم اینم از موارد تبعیت هست. محضرتون که عرض کنم دلیل این هم قبلا بیان شد که اگر ظرف نجس باشه بعد از ذهاب ثلثی، خب باز اون یک سوم به شکل دیگری چطور میشه؟ به تبع نجاست ظرف اون نجس میشه، در حالی که اهل بیت و حضرات معصومین اینو بیان نکردن، گفته این طاهر میشه، پس معلوم میشه اون ظرف هم طاهره. انفهام عرف اینه که اون ظرفی که درش مواد غذایی نجس تطهیر میشه، تطهیر مظروف مساوی هست با تطهیر ظرف. این انفهام عرفیه. بس اطلاق مقامی و انفهام عرف دلالت بر این معنا میکنه. اما دقت کنید، یک سری ابزار هست که غیر ظرفه، مثل یک سری قاشق‌های بلندیت که هم میزنن، یک سری میله‌هاییست که در درون با نخ آویزون میکنن، آیا اینا هم به تبع اون طاهر میشه؟ این که ظرف نیست، میتونن راحت بیرون بیارن. در اینجا یک فقیه میتونه فتوا بده که بفی غیر ظرف اشکال هست، لذا چون اون نجسه و با تبعیت ذهاب ثلثین اون قاشق اون میله که لزومی نداره اونجا باشه، خدمت مثل ظرف نیست، و فی غیر ظرف من الالات محل تأمله، یا بگه ول احمد الاجتناب فی غیر ظرف، غیر ظرف اجتناب بکنی، لذا اون بعد آورده بشه بیرون قبل از ذهاب ثلثی که میخواد طاهر بشه و آب کشیده بشه. یه فقیه میتونه همچی حرفی بزنه. در کدام آلات ابزار که ضرورت برای کار نداره؟ ضروری نیست، مثل ظرف نیست که حتما که باید باشه و الا اون میریزه. در این موارد میتونه فقیه همچی حرفی بزنه. اما صحیح هست یا صحیح نیست اون یه حرف دیگری. آقایون فرمودند آقا
بله، چون قاشق و ملاقه اینا توی همین بحث اسیر تا اون دقایق آخر به کار
هر کدوم که لازم هست، ببینید هر چیزی که لازم هست در ذهاب ثلثی لازمه که تبدیل بشه به شیر باید باشه، مشکل نداره. یه چیزایی فرض کردم غیر ضروری است، مثلا از باب نمونه عرض کنم، یکی شلوارش نجس شده، خدمتون که عرض کنم پاچه شلوارش نجس شده، میگه در ذهاب ثلثی که میشه من همین پاچه شلوارم کنم تو این، به تبع این که ذهاب ثلثی بشه شلوارم هم طاهر بشه. میشه؟ نمیدونم دستش نجس شده، این دستکشش نجس شده، بگه آقا با ذهاب سلسه این شیره طائر میشه به تبوع تمام این چیزا میتونه من انگشتم کنم تی خود دیگه بخوام آب بکشم، میشه اینطور گفت؟ هر چیزی که دقت کنید اون انفهام عرفی از روایات اینه، هر چیزی که در فضای خدمتون که تبدیل اسیر ها به دبس صورت میگیره، هر چیزی که لازمه، این چیزایی که عرف هست لازم هست، حالا اون ملاقه هست که باید مرتبه هم بزنه و الا ته میگیره، یا چیزای دیگه که لازمه، عرف اونجا میگه این لازم هست که این چیزها باشه، اون چیزها طاهر میشه به طبع. اما اون چیزهایی که ضرورت نداره جهت تبدیل و ذهاب سلسه در اون جزرف باشه، اون که ما دلیل نداریم بر تطهیر، تطهیر به طبع. البته اطلاع دارید که وقتی ذهاب این اسیر نبی غلیان پیدا میکنه قبل ذهاب سلسه، دو تا مبناست، یه قول به حرمت استفاده هست فقط، یه قول قال به حرمت استفاده و تنجیز هست، میگه هم نجاست داره هم حرمت داره، اما یه قول میگه فقط چی داره؟ حرمت داره، نجاست نداره. لذا ایشون هم این تذکر رو بیان میکنه. هشتمین موردی که از موارد تبعیت میدونن ید الغاسل هست، آلات الغسل هست که در تطهیر نجاسات استفاده میشه. یک سری خدمتون که عرض کنم امور هست که در تطهیر نجاسات از اونا نوعا استفاده میشه، به تبع اون شیء مخصول، اون اشیایی هم که استفاده شده اونا هم طاهر میشه. حتی بقیه غساله که یه جا متمرکز میشه اگر این نجاست درش نباشه، ها اینا این قید باید بزنیم، این نجاست نباشه اونم به طبعش طاهر میشه و مشکلی نداره. اینجا یه فقی باز میتونه اشکال بگیره که ید غاسل، آلات الغسل، اینم از این موارد هست خدمتون که عرض کنم و تمام وقتی که در تطهیر نجاست ازش استفاده میشه. اما بقیه طول غسالة الباقی فی محل بعد انفصال ها، این احتمال داره بگه خیر اینجا مشکل هست، اگر غسال از آب قلیل باشه میتونه اشکال بگیره، میتونه نقد کنه. بفرمون آقای ما فرمودن چیزی؟
فرمون خوبی فرمودن که الهوچ همونجا که فرمود ید الغاسل و الالات، اونجا می فرمود که الحکم به طهارتها ها انما هو لأجل غسلها به تبع
تبع بعد،
اما بقیت الغساله فقط مر انها طاهرتون فی نفسها.
بله، بعد ببینید اینجا همون نکته بود که من در بیر عرض کردم خدمتون، میگه این میشوره، نه این که تبعیت داره، این خودش میشوره، یعنی با آب رفت، این طبعیت طبیعت بهش نمیگن. مثلا انگشت انسان نجس شده داره آب میکشه، اینجا که طاهر میشه آب اینجا هم میرسه دیگه، اینجا که طاهر شد اونجا هم دیگه طاهره. اگر بگیم طبعیت، دقت کنید، اگر بگیم طبعیت یعنی اینجا بشوریم، دقت کنید آقا، این بند انگشت نجس شده، اینجا که شستیم اینجا هم آب میخوره دیگه، تو بقیه انگشتم آب میگیره، اگر دیگه آب نخورد، این نوک انگشت شستیم دیگه آب نخورد، اگر آب نخورد بگیم به طبعی این دیگه طاهره، این میشه طبعیت. اما وقتی اینجا میشوری اینجا هم آب میرسه، دیگه طبعیت که بهش نمیگن و کسی هم قائل به این معنا نمیشه دیگه که اگه آب نخوره پس هیچ. بنابراین در ید غاسل خدمتون که عرض کنم عادات الغسل فی تطهیر نجاسات بقیه این مشکل هست، اونجا هم آب میرسه. در این بقیه الغسالت الباقی فی محل بعد انفصال آب این خورده باشه، اینجا میتونه فقیه باز اشکال بگیره بگه آقا اینجا این مورد از مواردی است که ما باید تفکیک قائل بشیم بین آب کثیر و آب قلیل. الحمدلله رب العالمین.